خبرونه وړاندې کی تاسو ته.
فرشته جان خسته نباشی. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند، از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران ابراز تأسف کردند. این شورا که شامل رهبران برخی نمایندگی‌های سیاسی مخلوع حکومت مخلوع افغانستان است، در بیانیه اعلام کرده که چنین رفتار خشونت آمیزی با پناهجویان بی‌دفاع افغان که به دلیل تهدیدات داخلی تلاش می‌کنند از مسیرهای خطرناک به مکان‌های امن بروند، با تمام ارزش‌های همسایگی و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد. این شورا از سوی طالبان به رسمیت شناخته نمی‌شود. بر اساس گزارش یک رسانه حقوق بشری به نام هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تیراندازی نیروهای مرزی ایران در تاریخ 22 میزان تعدادی از افغان‌ها کشته و زخمی شدند. این حادثه در ناوقت روز یکشنبه در منطقه کلگان در مرز ایران و پاکستان رخ داده است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه جوزجان بلخ یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالستار حلیمی سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در جوزجان بر رسانه‌های داخلی گفت که این حادثه شام دیروز زمان صورت گرفت که یک موتر با سرعت زیاد با یک ریکشا برخورد کرد. به گفته او در این رویداد در مربوطات ولسوالی خانقا رخ داده. در مورد وضعیت زخمی‌ها جزئیات داده نشده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده که در سال جاری میلادی به 5000 خانواده افغان در بخش باغداری و تولید غذاهای خانگی کمک کرده تا خانواده ها نیازمندی مالی خود را تامین کنند. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشته که این کمک ها به خانواده های روستایی بسیار مهم است. این اداره قبل از این گفته بود که به 15000 خانمی که سرپرست خانواده هایشان هستند کمک کرده است. مقامات طبی غزه میگویند که اردوی اسرائیل صبح امروز یک شبخانه اندونزیایی را در شهر شمالی بیت الحیا محاصره و هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. مروان سلطان رئیس این شبخانه با بیان این موضوع گفته که برق این شبخانه نیز قطع شده. از سوی دیگر وزارت صحت غزه گفته است که اسرائیل و طبقات بالایی شبخانه را هدف قرار داده و در آن کارمندان طبی و حدود 40 بیمار مستقر بودند. اسرائیل از آغاز این ماه بدین سو حملات تازه نظامی را در شهر در شمال غزه آغاز کرده. وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه امروز شنبه گفت که در جنگ اسرائیل و گروه حماس در غزه تعداد تلفات به 42519 نفر رسیده است. 33 نفری که در یک سلسله حملات شب گذشته کشته شدند در این ارقام شامل نیستند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خواند. نظر بر گزارش وزارت صحت غزه، از آغاز جنگ در 7 اکتبر سال 2023 تا حال در غزه 99637 نفر در این جنگ کشته و زخمی شدند. و اینکه رسانه‌های دولتی لبنان میگوید که در حمله تازه اسرائیل در شهرک بقا در شرق این کشور 4 نفر کشته شدند که یک تن آنها شاروال بود. نظر به گزارش‌ها در بین کشته شده‌ها حیدر شهلا شاروال شهرک سهمر شامل بود. از بیش از یک سال که جنگ در غزه آغاز شد، اسرائیل تقریبا هر روز با گروه حزب الله لبنان تبادل آتش می‌کند. در ادامه این برنامه، ادامه واکنش ها در پیوند به کشته شدن تعداد زیادی از افغان ها در مرز میان ایران و پاکستان از سوی مرزبانان ایرانی. حکومت طالبان میگوید که در حال بررسی این رویدادند.
هیئتی که به خاطر این موضوع رفته است تا کنون نتایج کارشان مشخص نشده است. هر زمانی که اعلام شد با شما شریک میکنیم.
یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که بسیاری از افغان‌های مقیم جرمنی از تبعیض به ویژه در بخش پیدا کردن مسکن رنج می‌برند.
های مکم دارم زندگی میکنم قابل ششتن نیستم. قدامت ساختمانش 110 سال میشه ولی شاید 20 سال پیش یک ترمیم شده باشه. مهاجرین افغان که در آلمان زندگی میکنن بیشتر با تبعیض قرار میگیرن.
و از جهان حکومت اسرائیل میگوید که یک تیاره بی سرنشین به سمت خانه سطر اعظم این کشور پرواز داده شده است.
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:35 شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. واکنش ها در پیوند به کشته شدن تعداد زیادی از افغان ها در مرز میان ایران و پاکستان از سوی مرزبانان ایرانی رو به گسترش است. شورای هماهنگی امور دیپلماتیک و کنسولی افغانستان اخیراً این رویداد را نکوهش کرده و خواستار تحقیق همه‌جانبه در مورد شده. اما حکومت طالبان میگوید که هرچند تاکنون شواهد دقیق در این باره به دست نیاورده اما تحقیقاتشان ادامه دارد. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
با گذشت 4 روز از نشر گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از افغان‌ها از سوی مرزبانان ایران در مرز میان پاکستان و ایران، هنوز هم جزئیات دقیق در این خصوص منتشر نشده است. حکومت طالبان میگوید که هنوز هم تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در پیام به رادیو آزادی گفت:
سلام علیکم.
هیئتی که به خاطر این موضوع رفته است تاکنون نتایج کارشان مشخص نشده است. هر زمانی که اعلام شد با شما شریک میکنیم.
یک منبع آگاه در حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفت که با ایران و پاکستان یکجا تحقیقات در این مورد را آغاز کردند، اما شواهد و اسناد دقیقی را که نشان بدهد این افغان ها از سوی مرزبانان ایرانی کشته شدند تاکنون به دست نیاوردند. این منبع ادعا کرده است که ویدیوهای منتشر شده در رسانه ها از چند تن افغان‌هایی است که به گفته او در درگیری میان قاچاقبران و مرزبانان ایرانی در منطقه سروان کلگان گیر مانده بودند که به گفته او در آن رویداد تنها یک افغان کشته و 5 تن زخمی شده بودند. منبع می افزاید که هیئت گماشته شده طالبان مراکز صحی نزدیک مرز و ساحه رویداد را از نزدیک بررسی کردند اما چیزی در این مورد پیدا نکردند. اما واکنش ها در خصوص رویداد رو به افزایش است. بیشتر چهره های سیاسی، نمایندگان دیپلماتیک، سازمان های حقوق بشری و مردم عادی در داخل و بیرون از افغانستان این رویداد را نکوهش کردند. به تازگی شورای هماهنگی امور دیپلماتیک و کنسولی افغانستان که مقام های نظام جمهوری مخلوع افغانستان آن را رهبری می کنند، خواستار تحقیق همه جانبه و دقیق سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن افغان ها در مرز ایران شده است. این شورا روز جمعه در یک اعلامیه از مقام‌های ایرانی خواسته است که هر نوع خشونت در برابر مهاجران افغان را متوقف کرده و عاملان این رویداد را مجازات کنند. اما مقام‌های ایرانی این رویداد را رد می‌کنند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان پیش از این گفته بود که خبرهای کشته شدن افغانها از سوی مرزبانان ایران نادرست است. این در حال است که یک نشریه حقوق بشری ایران به نام هالوش که خبرهای مربوط به سیستان بلوچستان را منتشر می کند روز سه‌شنبه گزارش داد که مرزبانان ایرانی 10 مهاجر افغان را که می خواستند وارد ایران شوند تیرباران کردند. این نهاد با نشر چندین ویدیو که در آن اجساد افراد کشته شده و زخمی ها نشان داده می شود گزارش شده است که این رویداد شب یکشنبه 13 اکتبر در مرز سیستان بلوچستان ایران در منطقه سروان کلگان رخ داده است. پس از آن پیام های صوتی نیز به رادیو آزادی فرستاده شده بود که این افراد خود را بستگان و اقارب افراد کشته شده و شاهدان عینی معرفی کرده و مدعی شده بودند که در رویداد یاد شده به تعداد زیاد از افغان ها تلفات وارد شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برخی دختران محروم از آموزش و نهادهای مدافع حقوق زنان از ادامه ممنوعیت‌های آموزشی دختران دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان یک بار دیگر ابراز نگرانی کردند. شماری از این دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند هر چیز زودتر دروازه های مکاتب بروی آنان باز شود. از سوی هم جنبش موسم به شنبه های ارغوانی مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را یک فاجعه بزرگ می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه بیش از 3 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد، شماری از دختران محروم از آموزش در این کشور می‌گویند تا هنوز امید خود را از دست ندادند. پروانه که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دانش آموز صنف نهم مکتب در شهر کابل بود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه نگران محروم شدن از آموزش است، اما انتظار دارد روز این وضعیت تغییر کرده و دوباره راهی مکتب شود.
من همیشه در مکتب نمره اول بودم و وقت بسته شد، یعنی واقعا دنیای ما، فکر میکردم دنیایم نابود شده و من مطمئن هستم که هیچ وقتی یک حالت اما تو ادامه دار مداوم نیست، یک روزی این چیزها تغییر میکنه.
مرسال که دانش آموز صنف دهم در یکی از مکاتب ولایت لوگر بود و از ادامه آموزش محروم است نیز، آرزو دارد که دروازه های مکتب دوباره برایش باز شود.
من یکی از دانش آموزان هستم که از آموزش محروم شدیم و دروازه های مکتب برای ما بسته شده است. من آرزو دارم که مکاتب ما دوباره برای ما باز شود و ما دوباره آموزش ببینیم و برای مردم و کشور خود خدمت کنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که بر علاوه سازمان ملل متحد حقوق بشر و صدها سازمان نمایندگی کشورها از حکومت طالبان خواستند که دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون باز کنند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را منع کرد و در اواخر سال 2022 رفتن آنان را به پوهنتون ها نیز ممنوع ساخت. با ادامه نگرانی ها از مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان، اعضای جنبش موسوم به شنبه های ارغوانی یک بار دیگر با نگرانی از محرومیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور با نشر قطعنامه در پیوند به این مسئله اعتراض کردند. مریم معروف آروین مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی ادامه مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را یک فاجعه بزرگ خواند.
در این اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که بسته بودن مکاتب دخترانه به خودی خود یک فاجعه بسیار بزرگ نه تنها برای زنان افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است و میلیون ها دختر با یک چین عمل کرده طالبان از حق آموزش و رشد فکری محروم می شوند و این می تواند تهداب اجتماعی افغانستان را آسیب پذیر بسازد.
اما حکومت طالبان بارها تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که از سوی زنان و دختران افغان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که بسیاری از افغانهای مقیم جرمنی از تبعیض به ویژه در بخش پیدا کردن مسکن رنج میبرند. نتایج این نظرسنجی که به شکل آنلاین از سوی شورای مشورتی اقامت و مهاجرت مستقر در برلین انجام شده به تازگی نشر شده است. از سوی هم برخی از افغانهایی که در 3 سال گذشته به جرمنی آمدند میگویند که بیشترشان هنوز هم در خانه های موقت دولتی زندگی میکنند که امکانات مناسب برای زندگی در آن وجود ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
یک نظرسنجی شورای ادغام و مهاجرت مستقر در برلین نشان می‌دهد که بیشتر پناهجویان افغان در جرمنی با تبعیض در زمینه پیدا کردن سرپناه روبرو‌اند. نتایج این نظرسنجی که ناوقت روز جمعه منتشر شد، در آن گفته شده که با وجود تبعیض افغان‌ها همچنان می‌خواهند در این کشور بمانند. این نظرسنجی آنلاین در مصاحبه با 1891 پناهجوی افغان از نوامبر 2023 الی آوریل 2024 انجام شده است. 90% شرکت کنندگان در نظرسنجی مرد و 9% زنان بودند و 68% از تمام پاسخ دهندگان از سال 2021 به جرمنی آمدند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیشتر افغان‌ها هنوز در مراحل اولیه ادغام هستند، اما به دلیل وضعیت افغانستان احتمالاً آنها برای مدت طولانی در جرمنی خواهند ماند. همچنان 25% بین سالهای 2015 تا 2020 به جرمنی آمدند. و 7% قبل از سال 2015 مهاجرت کردند. بر اساس این نظرسنجی که توسط کارشناسان علمی شورای مشورتی انجام شده، تبعیض‌هایی که افغان‌ها در جرمنی تجربه می‌کنند به وضعیت مالی آنها بستگی دارد. شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که افرادی که وضعیت مالی مناسب ندارند کمتر احساس تعلق به جامعه جرمنی می کنند. دو تن از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته بر جرمنی آمدند و نمی خواهند به علت حساسیت موضوع نامشان در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی می گویند.
های مکمه دارم زندگی میکنم قابل ششتن نیست. قدامت ساختمانش 110 سال میشه ولی شاید 20 سال پیش یک ترمیم شده باشه. از او وقت حال دیگه یک ترمیم نشده. کف زمینش بسیار خراب است. وقت را میری صدا میته. دروازهش پیش نمیشه. ها خانه کرده دیگه. های که همیشه طفلا از او به حراس هستن. وقت میخوابن میترسن. آب گرمش درست نیست. مرکز گرمیش سرد است. هوای سرد طفلای ما خیلی با مشکلات مواجه است. در قسمت دریافت خانه که ما تلاش داریم باز هم نمیتونیم موفق شویم. مهاجرین افغان که در آلمان زندگی میکنن بیشتر با تبعیض قرار میگیرن.
متاسفانه ما در هایمه که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیج زندگی میکنه که در 2 طبقه هایم است. بدبختانه که آشپزخانه، تشناب، حمام همش شریک است. کسایی که فامیل دارن خصوصا دختر خانما بسیار با تکلیف هستند در هایم. تا فعلا ما کوشش کردیم درخواست دادیم برای خانگان خانه که در اعلانات بده. متاسفانه چون ما مربوط جاب سنتر میشیم و کار نداریم دیگه برای ما جواب مثبت ندادن و دولت هم در این زمینه کدام اقدام نکرده.
هدف این مطالعه دستیابی به درک بهتر از الگوهای مهاجرت و ارتباطات فرامیلی مهاجران افغان و همچنین ارائه بینشی در مورد شرایط زندگی آنها است. پناهجویان افغان در جرمنی در حال از موجودیت تبعیض در برابرشان به ویژه در بخش دریافت سرپناه در جرمنی ابراز نگرانی می‌کنند که پس از اگست 2021 زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند شمار زیادی از افغان‌هایی که با نهادهای این کشور کار کردند و یا زندگیشان با خطر روبرو بوده به این کشور انتقال داده شدند. پیش از این نیز برخی پناهجویان تازه وارد شده به جرمنی در صحبت با رادیو آزادی از کمبود سرپناه برایشان در این کشور شکایت کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:47 شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. شماری از دستفروشان در شهر کابل از دستور حکومت طالبان مبنی بر جمع‌آوری از اجناس و غرفه‌های کنار جاده شاکی‌اند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی مدعی شدند که حکومت طالبان برای جمع‌آوری اجناس و غرفه‌های آنان دستور داده. به گفته دستفروشان این اقدام سبب بیکاری آنان خواهد شد. بیشتر در گزارش از منصور مرادی.
برخی از دستفروشان در شهر کابل با شکایت از اقدام حکومت طالبان مبنی بر منع کار آنان در کنار جاده‌ها از بیکار شدنشان نگرانند. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که برای جمع‌آوری اجناس و غرفه‌های آنان دستور داده شده است. جلیل یکی از دستفروشان در شهر کابل میگوید با شکایت از برخورد مسئولان شاروالی طالبان در سطح شهر تاکید میکند تا برای آنان محل مناسب در نظر گرفته شود.
شهرداری مثلا معذب به کل مسلمان ها بیکاره. تو کوک دیگه مینه دیگه موتوری دیگه مثلا کسی که بگه که چیز اینجا نزد. باز نه دیگه مسلمان مجبور دیگه اونجا بذاره. باز که مثلا که بذاره باز نه دوباره بره. دیگه چرا گذاشتی که چیز نه خواهد بباره دیگه نمیذاره باز نکه تو کنه نوزنه
میگه. خاص ما از دولت همینه که مثلا داخل این بازار یک ترتیب برابر کنه.
همچنان جمیل که موچی است و در کنار یک جاده در شهر کابل غرفه‌ای دارد میگوید در شرایط که فقر و بیکاری در افغانستان بسیار است این اقدام سبب بیکاری شمار زیادی از پایتخت نشینان میشود. او از حکومت طالبان میخواهد تا ابتدا زمینه کار دستفروشان و غرفه‌داران را در شرکت‌ها و فابریکه‌ها فراهم بسازد.
اما فکرش ما میگه که این مردم می شرکت خود دولت جور کرده که مردم در شرکت ها برای کار کنه. اما قصد که ندونه که این میکنه چه زیر جمع میکنه که یا چی کار کنه چی بخورن. اینه موقع عقل لکلش ها نیست که این مردم چی بخورن. نال ندارن که بخورن گپ از حفایی شار میزنیم. حفایی شار مردم نال نداره که بخورن.
گاه برخی ویدیوها نیز از برخورد نامناسب مسئولان شاروالی حکومت طالبان در کابل در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیدگی دیده می‌شود. در برخی موارد اموال دستفروشان را به زمین می‌ریزند. پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفتند که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می‌شود. روشن نیست که آیا محل مشخص دیگر برای دستفروشان شهر کابل در نظر گرفته شده یا نه. مسئولان این اداره پیش از این گفته بودند که محلات مشخص را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما برخی دستفروشان با انتقاد از این مسئله تاکید کرده بودند که محل باید برایشان در نظر گرفته میشد که برای فروشاتشان مناسب باشد. گزارش‌ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال به نشر رسیده که مردم افغانستان با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو‌اند. بر اساس گزارش اخیر شاخص جهانی فقر، بسیاری از شهروندان افغانستان به شمول کودکان در فقر زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد نیز ضمن نگرانی از وضعیت فعلی در افغانستان اعلام کرده که نزدیک به 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. شما میتوانید برای خواندن آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com مراجعه کنید. حکومت اسرائیل میگوید که یک طیاره بی پیلوت به سمت خانه صدر اعظم این کشور بنیامین نتانیاهو پرواز داده شده است. در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. همزمان با رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای تعهد نموده که گروه حماس بعد از کشته شدن رهبر ارشد آن به مبارزه خود علیه اسرائیل دوام خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان هم گفته که یک راکت را به سمت شمال اسرائیل فرار کرده. بیشتر در این گزارش.
حکومت اسرائیل میگوید طیاره بی پیلوت امروز به سمت خانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرواز داده شده، ولی تلفات نداشته است. امروز صبح زنگ خطر انداخت‌ها از لبنان به سمت اسرائیل هم به صدا درآمد. به گفته حکومت اسرائیل یک طیاره بی پیلوت در قیصریه به مسیر خانه نتانیاهو در یک زمانی به پرواز درآمد که نه آقای نتانیاهو و نه همسرش در این محل بودند. این حادثه در یک زمان رخ می‌دهد که حزب متحد گروه حماس، حزب الله لبنان که آن هم از سوی ایران حمایت می‌شود، در هفته‌های اخیر جنگ علیه اسرائیل را شدت بخشیده است. در ماه سپتامبر شورشیان حوثی یمن در یک زمان به سمت میدان هوایی بن گورین یک راکت بالستیک را پرتاب کرد که طیاره نتانیاهو در حال نشست بود. جلوی این راکت پیش از رسیدن به اینجا گرفته شده بود. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران تعهد نموده که با وصف کشته شدن رهبر ارشد حماس یحیی سنوار، حماس مبارزه خود را علیه اسرائیل دوام خواهد داد. خامنه ای دیروز جمعه گفت کشته شدن سنوار یک ضایعه دردناک است و به گفته او حماس بعد از کشته شدن رهبران دیگر خود هم مبارزه علیه اسرائیل را دوام داده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. سنوار که طراح اصلی حمله ناگهانی 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل خوانده شده، روز پنجشنبه گذشته کشته شد. این حمله حماس سبب آغاز حمله اسرائیل بر نوار غزه و جنگ در اینجا شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامات شفاخانه ها در غزه خبر داده است که در چند حمله تازه اسرائیل بر غزه 21 نفر کشته شدند. در همین حال گروه حزب الله لبنان امروز خبر داده که در پاسخ به حملات اسرائیل بر سنگرهای حزب الله در جنوب لبنان به سمت شهر حیفا در شمال اسرائیل راکت فایر کرده است. گروه حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود توسط آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. جنایی سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چندین چوکی دارد.
بیشتر از خبر.
سازمان جهانی صحت یا WHO آخرین آمار بیماری کلورا در افغانستان و جهان را منتشر کرده. این سازمان با نشر آمار ماه سپتامبر این بیماری روز گذشته گفته که هرچند در کل موارد این بیماری که اسهالات و سفراق از علایم ابتدایی آن است کم شده، اما در سطح مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش قابل مشاهده‌ای به وجود آمده. جزئیات بیشتر از همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بلندترین آمار بیماری کولرا در منطقه مدیترانه شرقی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان بر روز جمعه 18 اکتبر با نشر احصائیه بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته که 17,856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در گزارش خود گفته است که هرچند موارد کولرا در 5 کشور منطقه مدیترانه شرقی، افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا 6% کاهش یافته است، اما در سطح مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. عبدالمصور یک باشنده ولایت پروان که حدود 2 هفته قبل یک عضو کوچک خانوادهشان به دلیل اسهال شدید که نخستین علائم کولرا خوانده می شود جان باخته است، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نواسی کاکای مک بود، دو ماه بود از روزی که تولد شده بود اسهال بود تا روزی که فوت کرد اسهال بود، دختر بود، خیلی وقت هم نمی شفاخونه، ساعت طفل هم بستری بود.
با گفته او برخی از افراد در همسایگیشان هم به این بیماری مصاب شدند که آنان در این باره نگران هستند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، ماه سپتامبر گذشته 7 مورد مرگ و میر ناشی از بیماری کولرا در افغانستان نزد این سازمان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت همچنان در یک گزارش به تاریخ 14 ماه اکتبر گفته است که در 10 ماه گذشته به دلیل اسهالات شدید بیماری کولرا 70 تن جان باختند. اما کولرا چگونه یک بیماری است؟ فریدالله عمری متخصص بیماری های انتانی در مورد بیماری کولرا بر رادیو آزادی گفت:
کولرا یا به اصطلاح عوام که بیماری وبا هم برشان میگه، یک مریضی حاد ساری انتانی بوده که بیماری میتواند از ظرف چند ساعت سبب اسهالات شدید، از دست دادن مایعات بدن و مرگ شود. و همچنان بیماری کولرا میتواند که اطفال و کائلان، خانمان و آقایان را مصاب سازد.
با گفته آقای عمری، استفاده از آبهای ناپاک، شستن دستها به گونه نادرست، شستن نادرست میوه و ترکاری، عدم رعایت حفظ صحه شخصی، استفاده از مواد تاریخ تیر شده، نگهداشت غیر معیاری خوراکها از عوامل بروز این بیماری است که باید به آن توجه شود. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی صحت در مورد کولرا، در جامعه که آفات‌های طبیعی، فقر، درگیری، تغییرات ناگهانی اقلیم، بی‌جا شدگانی که با سهولت‌های لازم صحی دسترسی ندارند از کولرا متاثر می‌شوند.
سازمان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی می‌گوید که از حمایت اتحادیه اروپا در ترکیه برای نقض حقوق پناهندگان استفاده می‌شود. این سازمان به تازگی از اتحادیه اروپا خواسته تا اطمینان حاصل کند که ترکیه از حمایت این اتحادیه برای نقض حقوق پناهندگان استفاده نمی‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی‌ها از اخراج پناهجویان افغان و بدرفتاری با آنان در ترکیه، سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید اتحادیه اروپا باید مطمئن شود که این کشور از کمک‌های این اتحادیه در حمایت از مهاجرین در نقض حقوق پناهندگان استفاده نمی‌کند. این سازمان روز جمعه 18 اکتبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با انتشار ویدیویی گفته: در حالی که اخراج پناهجویان افغان و سوری از ترکیه ادامه دارد، اما اتحادیه اروپا به این کشور برای مدیریت مهاجرت کمک مالی می‌کند. با گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، بر اساس قوانین بین المللی اخراج پناهندگان که در کشورهایشان با تهدید جدی و آزار و اذیت مواجه هستند ممنوع است، در حالی که اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود افغانستان و سوریه برای اخراج یا دوباره فرستادن مهاجرین کشورهای ناامن هستند. دیدبان حقوق بشر همچنان تاکید کرده که بسیاری از پناهندگان که در ترکیه هستند بدون دسترسی داشتن به مشاوره حقوقی و نیز بدون طی روند قانونی اخراج می شوند. شماره از پناهجویان افغان در ترکیه نیز می گویند در جریان روند اخراج از آن کشور با آنها بدرفتاری شده است. یک از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و مدتی را در مرکز اخراج ترکیه گذرانیده است، درباره وضعیت پناهجویان در این مراکز به رادیو آزادی گفت:
نام فامیل لطف کو بود، درام میکنم، کس نمیتونه زنگ بزنه، یک فامیل شوال بوده ای برور کس ادای کس قبول نمیشه، غیر از یکان تا اخبار رو دکورت میکرد، اکثریت هم هرما رو دکورت میکرد، یکان تا رکی هم تو چانسی آزاد میشد، آزاد میشد، تو کسامی بود به یک سال این مجا تیر میکنن، دست یک سال 15 ماره، 13 ماره، یه جیسا باشن معلوم.
در کنار نگرانی ها در مورد خشونت علیه پناهجویان در مراکز نگهداری پناهجویان در ترکیه، برخی از افغان ها ترس دارند که در صورت بازگشت به افغانستان جان آنها به خطر بیفتد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
اگر من خودم شخصم دوباره به کشور برگردم با یک اوضاع بحرانی و شرایط دشوار خیلی سخت و شاید نامطلوب و نامعلوم به سر ببرم و حتی امکان ازی داره که جانم هم در خطر باشه، هم جان ما و هم جان اعضای فامیلم.
نگرانی های از سوی دیدبان حقوق بشر و پناهجویان افغان در ترکیه در حال مطرح می شود که رسانه آمریکایی پولیتیکو و رسانه اشپیگل جرمنی گزارش دادند که با پناهجویان افغان و سوری در مراکز اخراج در ترکیه که از سوی اتحادیه اروپا کمک مالی می شود با خشونت و ضرب و شتم مواجه می شوند. به اساس گزارش این رسانه ها، این مراکز پناهجویان را به زور مجبور به امضای اسناد بازگشت داوطلبانه می کنند.